أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بلل مشتبه بین بول و منی بود که مشهور تفصیل دادند بین فرضی که در زمان خروج بلل مشتبه مکلف می داند که محدث به اصغر بود و بعد بلل مشتبه از او خارج شد. در این فرض گفتند فقط وضو بگیرد کافی است، نیاز به غسل ندارد، ولی در فرضی که قبل از خروج بلل مشتبه متطهر بود یا نمی داند متطهر بود یا محدث به اصغر، وظیفش جمع بین وضوع و غسل است از باب علم اجمالی. عرض کردیم راجع به فرض اول استصحاب موضوعی جاری هست، استصحاب عدم و کونهی جنوبن، و این زمیمه میشه به احراز وجدانی صدور حدث اصغر از این مکلف. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، طبق موثقه ابن بکیر تفسیر شده یعنی اذا قمتم من النوم. پس موضوع وجوب وضوء من قام من النوم هست ولم يكن جنبا. با این اصل موضوعی اثبات می شود که این شخص وضوع برش واجب هست و غسل واجب نیست. این که امام قدس سره فرمودند که از این آیه استفاده نمیشه که موضوع وجوب وضوع من کان محدثا بالاصغر ولم یکن جنوبا هست، باید ما وجه دیگری را ذکر کنیم برای اینکه در این فرض وضوع واجب است نه غسل، و اون این است که استصحاب حدث جاری نیست، چون حدث جامع حدث یک امر انتزاعی است، موضوع اثر شرعی نیست. حرمت مس کتابت قرآن موضوعش محدث به حدث اکبر است و محدث به حدث اصغر، جامع الحدث یک انتزاعی بیش نیست، معنا ندارد استصحاب جامع الحدث. این فرمایش ایشان عرض کردیم ناتمامه، هم به خاطر این که از روایات استفاده کردیم که موضوع وجوب وضوع محدث به اصغری است که لیس به جنوب، و هم این که بالاخره موضوع وجوب غسل که جنوب هست، و ان کنتم جنوبا فتطهروا ای اغتسلوا. ما استصحاب میکنیم عدم و کونهی جنوبند را برای نفی وجوب غسل، اصل موضوعی است، لازم نیست که موضوع وجوب وضوع من کان محدثا بالاصغر ولیس بجنوب باشد. و این که ایشان فرمود مشکل را ما از راه دیگر حل میکنیم، میگوییم استصحاب حدث جاری نیست چون امر انتزاعی است. خب این وجهی ندارد. برای اینکه ظاهر ادله اینه که حرمت مس کتابت قرآن موضوعش محدثه. من لیس علی طهرن لا یمس الکتاب، یعنی المحدث لا یمس الکتاب. و بر فرض موضوع اثر نباشد، خب مشیر که هست به اون واقع که اون موضوع اثر است. اون حدثی که زمان بلل مشتبه از ما زمان خروج بلل مشتبه به وجود آمد که مردد است بین حدث اصغر و حدث اکبر، خب او را استصحاب می کنیم. وانگهی و استصحاب حدث جاری نیست، قاعده اشتغال میگوید باید احراز طهارت بکنیم در نماز. من فقط وضو بگیرم، غسل نکنم، نماز بخوانم، احراز طهارت نمی کنم، استصحاب حدث جاری نشود. اما فرض این است که شما استصحاب موضوعی عدم و کونهی جنوبن را نپذیرفتید برای اثبات اینکه وضوع سبب طهارت این مکلف است. و اگر این را نپذیرفتید، ما از کجا بفهمیم که وضوع سبب طهارت این مکلف بود؟ احراز نمی کنیم شرط طهارت را برای نماز. محقق عراقی هم فرموده است من هم استصحاب عدم و کونهی جنوبن را به عنوان اصل موضوعی قبول ندارم. چرا؟ چون شرط نماز طهارت است، نه وضوع، نه غسل. اگر شرط نماز وضوع بود یا غسل بود، شما می گفتید ما با استصحاب موضوعی ثابت می کنیم در این حال که محدث به اصغر بود مکلف، بعد بلل مشتبه خارج شد از او، اصل موضوعی می گه شرط نماز در حق او وضوع است و نه غسل. اما فرض این است که شرط نماز طهارت است، پس استصحاب عدم جنابت اصل موضوعی نیست. ما این فرمایش رو نمی فهمیم. اگر اشکال محقق عراقی این است که طهارت امر تکوینی است، کشف عنه الشارع، حکم شرعی نیست، پس اصل استصحاب عدم جنابت بخواهد اثبات کند که وضوع شما سبب تکوینی طهارت است. این اثبات لوازم عقلیه مستصحب است، نه اثبات آثار شرعیه آن. خب این اشکال اگر درست بشه که خیلی موارد ما دچار مشکل میشیم. استصحاب میکنیم هذا الماء طاهر، هذا الماء مایع ماء، و او وضو میگیریم، پس این هم نمیتواند ثابت کند حصول طهارت تکوینی را عقیب این وضوع. ملتزم میشوید؟ همین اصل طهارت در آب برای اثبات طهارت حدثیه که وضوع میگیریم با این آب که اصل طهارت دارد. شما این را اصل مثبت می دانید؟ اگر اصل مثبت می دانید که البلیت و ازا امت تابت، خب این مشکل، مشکل اینجا نیست، در همه اصول موضوعیه، در موارد اسباب طهارت حدثیه یا خبثیه ما دچار مشکل میشویم. و حل مطلب این است که اولا این که طهارت امر تکوینی باشد نه امر اعتباری شرعی، یکاد یلحق به انیاب اقوال کما ذکرناه سابقا. فوقش طهارت مسبب از وضو و غسل که از امر شرعی است، میشه حکم شرعی. استصحاب عدم جنابت اینجا جاری میشه، اثبات میکنه که اگر این مکلف بعد از بلل مشتبه وضو بگیرد، چون جنب نیست با این وضو طهارت برای او حاصل میشود. علاوه بر این که عرف در این امر تکوینی که لا یعرفه الناس، لا یعلم الا من قبل شارع، و در خطاب شرعی بیان می شود، موضوع آن را اگر با اصل اثبات بکند، اثبات این امر عقلی که لا یعلم الا من قبل شارع، اصل مثبت نیست. لا تنقض الیقین بالشک عرفا شامل آن هم می شود، چون شارع گفته است من توزع به ما انطاهرن فهو متطهر، ولو فهو متطهرن طهارت تکوینی واقعی باشد. وقتی استصحاب میگه این آب پاک است، یا استصحاب میگه که شما جنب نیستی، این اصل موضوعی جاری شد، آثار آن اما از آثار شرعی، آثار عقلیهی که لا یعرف الا من قبل شارع، بار کردنش این اصل مثبت نیست. یعنی عرف از لا تنقض الیقین به شک می فهمد که این آثار را باید بار کند، ولذا ما مشکل تا اینجا نداریم. مشکل ما این بود که گفتیم بنابر این که مخرج بول باید دوبار شسته بشود، ما علم اجمالی داریم، یا این بلل مشتبه بول است فیجب غسل المخرج مرتين، یا منی است فیجب غسل الجنابه. مرحوم استاد که ما خدمتشون این علم اجمالی رو عرض می کردیم، شفاهن جوابی دادن که کتبن هم در تنقیح و مبان العروه جلد 4 صفحه 121 بیان کردن. فرمودن استصحاب عدم و خروج البول با استصحاب عدم و خروج المنی تعارض و تساقط می کنن، نوبت می رسد به اصل طولی. استصحاب نجاست اثبات می کند که باید دوبار شسته بشود مخرج این مخرج بول بعد از خروج بلل مشتبه، و از طرف دیگر استصحاب حکمی عدم و تحقق الجنابه می گوید غسل لازم نیست، که ما این رو اشکال کردیم. عرض کردیم استصحاب عدم خروج منی و استصحاب عدم جنابت هر دو یک طرف، با استصحاب عدم و خروج البول در طرف دیگر تعارض و تساقط می کنند. وجهی ندارد یکی از این دو اصل استصحاب عدم جنابت سلیم از معارضه باشد. هر دو طرف وقتی اصولش تعارض کرد، اصول مؤمنه اش تعارض کرد، در انتها نوبت می رسد در آن به اصول منجزه، استصحاب نجاست در مخرج بول و استصحاب حدث و قاعده اشتغال نسبت به نماز در رابطه با غسل جنابت. این موجب تنجز علم موجب تنجز می شود. بله، ممکن است شما بگویید ما مخرج بول را طبق نظر برخی از اعلام مثل سیستانی میگیم یک بار شسته بشود ولو با آب قلیل کافی است. فرق میکند مخرج بول با جسدی که اصابه البول، صوبی که اصابه البول، جسدی که اصابه البول یجب غسله مرتين، صوبی که اصابه البول یجب غسله مرتين، اما مخرج بول یکفی غسله مرتين واحده، یجزی که مثل ما علی الحشفه. راجع به صوبم بگید، خب هر کجا بلل مشتبه به صوب اصابت کرد این علم اجمالی منجزه، ولی این اخص از مده هاست. جایی رو فرض کنید که بلل مشتبه به صوب اصابت نکرده، اونجا که دیگه علم اجمالی منجز نداریم. خب ما این جواب رو طبق نظر مشهور میپذیریم، ولی طبق مبنایی که ما قبلا مطرح می کردیم وفاقا للبحوث، امکان ملاقات صوب با این بلل مشتبه کافی است برای تعارض اصول به نظر ما. چرا؟ برای این که اگر امکان داشته باشد صوب ملاقات کند با این بلل مشتبه، ما بعد از دخول وقت نماز علم اجمالی منجز داریم. یا غسل بر ما واجب است اگر این بلل مشتبه منی باشد، یا نماز در صوبی که ملاقی این بلل مشتبه است و یک بار شسته شده است حرام است. نفرمایید که ما صوب ملاقی این بلل مشتبه که یک بار شسته شده باشد نداریم، نداشته باشیم. مانعیت فرع بر وجود مانع در خارج نیست. قهقه مانع نماز است، ولو شما ایجاد قهقه نکنید. آقا قهقه مانع نماز است، حتما باید ما قهقه بکنیم تا بشود مانع نماز. حکم مانعیت، حکم مانعیت یعنی تقید الصلاة به عدمه، تقید الصلاة بالعدم، متوقف است بر وجود اون مانع؟ نه، صلاة مقید است به عدم قهقه. ولو شما قهقه نکنید، همین کار را هم باید بکنید، باید قهقه نکنید تا نمازتان صحیح بشود. ولی تقید صلات به عدم قهقه فعلیست به فعلیت امر به نماز. تقید صلاتم به عدم کونها فی صوب الملاقی لهذا البلل المشتبه، این فعلیست. نماز باید بخوانید و نباید نماز در لباس نجس باشد، این انحلالیست. علم اجمالی داریم که یا صوب ملاقی این بلل مشتبه که فقط یک بار این صوب شسته شده است مانع فصلات است، پس نماز مقید است به عدم آن، به عدم لبس آن، و یا این بلل مشتبه منیست، پس واجب است غسل جنابت و این علم اجمالی به نظر ما منجز است و موجب تعارض اصول است. وفاقا للبحوث راجع او بحث ملاق شبهة المحصوره، ما در اونجا این بحث رو مفصل بیان کردیم. به ما لا مزید علی، یک جواب دیگری از این علم اجمالی ممکنه داده بشه و اون جواب اینه که آقا این جواب رو ما قبلا میدادیم، میگفتیم آقا این بحث ها در بلل مشتبه علل قاعده است، اما روایات مشکل ما را حل کرده. مثل موثقه سماعه. موثقه سماعه در رابطه با جنبی که غسل کرد و بعد از غسل خرج منه بللون. امام فرمودن ان لم یکن قد بالا قبل غسله انتقض غسله، و ان کان قد بالا یستنجی ولا یعید غسله. فرمود کسی که جنب بود غسل کرد، بعد از غسل بللی از او خارج شد، اگر قبل از غسل استبراء نکرده است بالبول، بول نکرده است، این بلل محکوم است به این که منی است و غسلش باطل است. اما اگر قبل از غسل بول کرده است، غسلش صحیح است و این بلل محکوم است که بول است. یستنجی، یستنجی ظاهره در این است که این بلل بول است. سألته عن الرجل یجنب ثم یغتسل قبل ان یبول فیجد بللن بعد ما یغتسل قال یعید الغسل فإن کان بال قبل ان یغتسل فلا یعید غسله ولکن یتوضأ و یستنجی. این موثقه سماعه اطلاق شامل مقام میشه، حکم میکنه که این بلل بول است. آثار بر رو بار میکنیم، یعنی یجب غسل المخرج مرتین ولا یجب الغسل. چرا؟ برای اینکه این موثقه سماعه سه فرض رو شامل میشه. خوب دقت کنید، فرض اول اینه که این آقایی که قبل از غسل بول کرد استبراء به خرطات نکرد، این فرض با روایات دیگر هم می سازد، روایاتی که راجع به استبراء به خرطات وارد شده که بعد از بول اگر استبراء به خرطات نکنی بللی خارج بشود محکوم است که این بول است. فرض دوم، فرض دوم این است که استبراء به خرطات بکند بعد از بول، ولی نداند که این بلل بلل نجس است، احتمال بدهد بلل طاهر است، مزی است. این فرض از روایات دیگر استفاده شده که محکوم به طهارته. از تبرع بالخرطات فوجد بللن فإنما ذلك من الحبائل. حبائل یعنی بلل طاهر. این فرض دوم از اطلاق موثقه سماعه خارج شده. فرض سوم این که بعد از بول استبراء به خرطات بکنه و بعد از استبراء به خرطات و غسل غسل بکند، بعد از غسل بللی ببیند که می داند بلل نجس است، یا بول است یا منی. اطلاق موثقه سماعه می گفتیم این فرض رو شامل می شه. درسته که این فرض که شارع فرمود اگر استبراء به خرطات بکنی بعد از بول، بعد یک بلل مشتبه بین البول والمنی ببینی. این بلل محکوم است که بول است. درست است که این در فرضی است که قبلا جنوب بودی، الجنوب، ولی القاء خصوصیت میشه. جنوب چه خصوصیت داره؟ جنوب وقتی هم بول کرد، جنوب بعد از این که بول کرد مثل غیر جنوب میشه. بول کرد و غسل کردی، هم بول کرد هم غسل کرد، تو میشه مثل آدم عادی. ولی اگه اینجور باشه همه ما یک زمانی جنوب بودیم، بول کردیم و غسل کردیم، هر کسی که بلل مشتبه ازش خارج میشه، بالاخره یک زمانی دور یا نزدیک اینجور بود. این خصوصیت نداره که بعد از اینکه جنوب بول کرد و غسل کرد تازه میشه آدم عادی. احتمال فرق بین او و غیر او نیست، ولذا میشه حکم عام می صادر کرد طبق اطلاق موثقه سماعه. کسی که بعد از بول استبراء به خرطات بکند، یعنی احتمال ندهد که این بلل باقی مونده اون بول در مجرا هست، احتمال ندهد که این بلل از بقایای بول سابق است که در مجرا مونده، خب حالا یا استبراء به خرطات کرده، اونقدر فاصله زمانی زیاد شده که دیگه احتمال نمیده این بول از بقایای این بلل از بقایای بول سابق باشه. خب اطلاق روایت میگه آقا علم اجمالی داری، یا بول است یا منی. ولاکن یتوزع و یستنجی، حکم میشود که این بول است. به نظر ما اطلاق این روایت نسبت به این فرض مشکله. چرا؟ برای اینکه عرف بین این روایت و بین دو روایت دیگر که یکیش میگه استبراء به خرطات نکنی بعد از بول، ثم خرج بللون فهذا بولون، استبراء به خرطات هم در روایات دیگر گفته، گفته اگر استبراء به خرطات بکنی این بلل طاهر است. این نمازاله که منال هبائر. سه تا کلام رو عرف میشنوه از امام. یک کلام این که آقا اگر جنوب قبل از غسل بول نکند و بعد از غسل بللی ببیند، غسلش باطل می شود، این بلل منی است، و اگر بول بکند این بلل بول است. اگر بول بکند قبل از غسل، پس از غسل بللی ببیند، این بلل بول است. یستنجی، این خطاب اول که مزمره موثقه سماع است، مزمر است ولی مشکل نیست، مزمرات سماعه معتبرن. دو تا خطاب دیگر هم داریم. کسی که بول بکند و استبراء به خرطات نکند بللی ببیند، این بلل بول است. خطاب سوم، استبراء به خرطات کسی بکند بعد از بول، بللی ببیند، این بلل پاک است. انما ذلک من الهوائه. عرف میگه بابا این روایات اصلا در موردی است که مورد متعارفه که انسان علم غیب که نداره که این بلل پاک نیست. بلل میبینه دیگه، کف دستشو که بو نکرده که این بلل یا منی است یا بول است، شاید بلل پاک باشد. تو این فرض داره این روایات صحبت میکنه. خب اگر بول بکند دیگه دو فرض، یکی که استبراء به خرطات نکنه یستنجی، حکم میشه که بوله. استبراء به خرطات بکنه، روایت میگه این نماز آلکه من الهبائه، انشاءالله بلل پاک. شما میرید یه فرضی رو از یک زوایای مباحث علمی در میارید که میداند این بلل یا بول است یا منیست، قطعا بلل پاک نیست. این فرض فرض متعارفی نیست. اطلاق مزمر موثقه و مزمر سامع و عرا بر این فرض هم کردن، یعنی ما بگیم ناظر به این فرض هم هست، این مشکل هست. ولذا ما چون ببینید باید توجه کنیم که در روایت گفت این استبر ابل خرطات فا این نمازاله که من الحبائل ولا شیع علی، روایت اینجوری گفته. یعنی فرض متعارف رو این گرفته که اگر شخصی بول کند و بعد استبراء به خرطات بکند، بگوید انشاءالله این بللی که خارج شد و از من بعد از بعدن این بلل پاک است. این نمازاله که من الهوائه. خب عرف اینو در کنار موثقه سماعی که میگذره میگه لابد این موثقه سماعی ناظر به جاییست که این آقا بعد از بول استبراء به خرطات نکرده، ولذا به نظر ما تمسک به این اطلاق مشکل است و ما به خاطر منجزیت علم اجمالی به این که این بلل یا بول است فیجب و غسل متنجس بهی من الجسد او الصوب مرتين یا منی است فیجب و غسل الجنابه، احتیاط می کنیم به جمع بین وضوع و غسل و تطهیر متنجس به این بلل مرتين. بله اگر عرض گذشته ما رو قبول کردید، تکرار میکنم که ما اصلا استصحاب موضوعی نداریم که بگه این بعد از شستن یک بار پاک میشود. استصحاب عدم و کونه بولن اصل عدم ازلی است. نوبت میرسه استصحاب نجاست، اصلا قبلش اصل مؤمنی نداریم. استصحاب نجاست بعد از غسل این صوب ملاقی این بلن مشتبه یک بار، میگه هنوز این نجس است، باید دوبار آن را بشورید و این موجب انحلال علم اجمالی میشود. مرحوم استاد فرض اینه که فرض اینه استبراء به خرطات و عدم استبراء به خرطات در روایات فرق بینش گذاشته شده و عرف میگه که این موثقه سماع هم ناظر به این دو فرض است. حالا اجازه بفرمایید، ما در اصل اطلاق موثقه هم نسبت به فرض علم اجمالی به این که قطعا این بول بلل پاک نیست یا بول است یا منی شبهه داریم. مرحوم استاد اشکال کردن به مشهور، فرمودن آقایون مشهور چرا فقط در اون فرض اول میگید یجب الوضو ولا یجب الغسل، فرض دوم که کان متطهرن فخرج منه بلل مشتبه بین البول والمنی، اونجا هم بگویید یجب علیه الوضو ولا یجب علیه الغسل. چرا؟ چون کی گفته که موضوع وجوب وضو من قام من النومه من صدر من حدث الاصغره؟ نه خیر، موضوع مطلق من صدر من حدثه، من کان محدثن ولم یکن جنوبا. بیش از این ما از آیه و روایات نمی فهمیم. من کان محدثن، این آقا بعد از بلل مشتبه که یقینا محدثه دیگه، یا بول است یا منی و علایال محدث است. اذا قمتم الى النوم، قدر متعقن از کسی که خارج شده است از این آیه اونیست که متطهر است، و الا اگر ما بودیم و این آیه حتی اگر وضو داشتیم قبلا باز هنگام قیام الاصلاه باید وضو میگرفتیم. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم. روایات میگه کسی که متطهر بود احتیاج به تجدید وضو ندارد، پس خارج شد از این آیه متطهر محدث در اطلاق آیه میمونه. اذا قمتم الى الصلاه و کنتم محدثا ولم تكونوا جنبا فاغسلوا وجوهكم وايديكم هذا الذي خرج منه البلل المشتبه محدث بالوجدان بعد از بلل مشتبه بین بول و منی وليس بجنب بالاستصحاب فيجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل. به نظر ما ولو این فرمایش که ایشون فتوا هم داده در رسالشون فرمایش لطیفی هست، ولی باز جای مناقشه داره، چون موثق ابن بکر گفت یعنی ما یعنی بذالک، قال یعنی بذالک اذا قمتم من النوم. نوم مثال عرفی حدث اصغره، مثال عرفی جامعه بین حدث اکبر و حدث اصغر نیست. ظهور عرفی اذا قمتم من النوم یعنی اذا صدر منکم الحدث الاصغر، ولذا حق با مشهوره. در پایان این بحث یک اشاره‌ای بکنم به مطالب محقق عراقی. محقق عراقی اصل موضوعی رو که نادیده گرفت، نادیده گرفت نه اینکه غفلت داشت، نه، گفت جاری نیست بنابر نظر ما که طهارت مسبب از وضوع و غسل است و او شرط صلات است. بعد آمد بحث های اصولی کرد، گفت باید تفصیل بدیم. تارتن قائل میشیم که نسبت بین حدث اکبر و حدث اصغر نسبت تخالفه نه تضاد، یعنی قابل جمع، مثل شیرینی و سفیدی، ولذا در فرضی که قبل از حدث قبل از بلل مشتبه محدث به اصغر بود این حرفا رو میزنه ها، و الا اگر قبلش متطهر بود که باید جمع کنه بین وضوع و غسل. جایی که قبل از بلل مشتبه محدث به اصغر بود این حرفا رو داره میزنه، میگه اگر گفتیم بعد از بلل مشتبه، اگر این بلل مشتبه منی باشد، این مکلف هم محدث به حدث اصغر است هم محدث به حدث اکبر، و این دو حدث قابل جمع هست. خب ایشون فرموده که اگر این رو بگیم بعد این مکلف بره وضو بگیره بعد از بلل مشتبه، استصحاب حدث استصحاب کلی قسم ثالثه. چرا؟ چرا؟ چون یقیناً این مکلف محدث به حدث اصغر بود و با این وضو حدث اصغرش از بین رفت. شک می کنیم در کنار حدث اصغر محدث به حدث اکبر هم شد اگر این بلل مشتبه منی باشد، یا محدث به حدث اکبر نشد میشه استصحاب جامع حدث استصحاب کلی قسم ثالث که جاری نیست. واقعا عجیبه. خود محقق عراقی توجه دارد، میگوید وضوع رافع حدث اصغری که مقرون به جنابت باشد نیست. حدث اصغر اگر کنار حدث اکبر قرار بگیرد، بنابر قول به این که نسبت تخالف است نه تضاد، وضوع رافع حدث اصغر نیست. پس چجور ایشان استصحاب می کند؟ چجور ایشون میگه استصحاب این حدث استصحاب کلی قسم ثالث است؟ اصلا ما میتونیم استصحاب حدث اصغر بکنیم، چون شاید این آقا جنب باشد و اگر جنب باشد حدث اصغرش هم با وضوع رفع نمیشود، یا جزمن یا احتمالا. احتمال که میدیم حدث اصغر مقرون به جنابت اگر بود با وضوع رفع نشود، ولذا این فرمایش در این فرض اشکال. بعد میگه اگر نسبت بین حدث اصغر و حدث اکبر تضاد باشه، بله اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری میکنیم، میگیم هنگام خروج بلل مشتبه این آقا یه حدثی داشت، نمیدونیم حدث اکبر بود یا حدث اصغر. بعد از وضوع شک میکنیم در بقا این حدثی که بعد از بلل مشتبه بود، میشه استصحاب بقا حدث، استصحاب کلی قسم ثانی، که اینم جوابش اینه که ما اصل موضوعی جاری میکنیم. اصل موضوعی رو شما قبول ندارید، ما که قبول داریم، شما برید یک فکری به حال خودتون بکنید. دو احتمال دیگر هم میمونه، این که نسبت بین حدث اکبر و حدث اصغر به اختلاف مراتب باشه، مثل سیاهی کم شدید و سیاهی ضعیف، حدث اصغر حدث ضعیف است، حدث اکبر حدث شدید است. و احتمال و فرض چهارم اینه که ندونیم که آیا نسبت بین حدث اکبر و حدث اصغر تضاد است یا تخالف. انشاءالله به طور مختصر فرمایش محقق عراقی رو با وجه بطلانش روز شنبه میگیم، خیلی مختصر، و وارد بحث استصحاب کلی قسم ثالث میشیم که بحث بسیار مهمی است. بزرگانی مثل شیخ عبدالکریم حائری و امام قائل به جریان استصحاب کلی قسم ثالثند، و لذا بحث رو ساده نگیرید، بحث مهمی است. انشاءالله شنبه دنبال میکنیم.